دقیقه از محل نشت پدیدار می شود.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. هلن خرمی هستم با خبرهای رادیو سلامت. مجموع جان باختگان کرونا در کشور از 143,000 نفر گذشت. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 71 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با دیروز 12 نفر کمتر است. در همین مدت 7,348 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که در مقایسه با دیروز 1,069 نفر افزایش یافته است. اما وزارت بهداشت اعلام کرده آمار تزریق روزانه واکسن در کشور به کمتری میزان خود رسیده و این یک هشدار است. دکتر حیدری، معاون بهداشت وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
متاسفانه به عددی که ما دریافت کردیم در روز گذشته حدود 8000 نفر، یعنی این فاصله چقدر متفاوت، یعنی ما ظرفیتی که داریم رو متاسفانه خوب ازش استفاده نکردیم.
آی دکتر، یعنی شما میگی که ما باید این 8000 به چند هزار برسونیم؟
ببین، ما انتظار خودمون بالای 1,000,000 هست، یا حداقل میگیم 500,000 به بالا هستش، که اگر این اتفاق بیفته ما میتونیم در واقع بگیم از این فرصت زمانی برای موج بعدی خوب تونستیم استفاده کنیم. ولی خب 8000 واقعا عدده نگران کننده
بود. چرا آقای دکتر 8000؟
یه مقدار به نظرم بیخیالی شده و از مردم میگن خب ویروس ضعیف شده، این ماده تقریبا گرفتیم، مشکلی نیست، در حالی که چه بسا سویه های بعدی مقاوم باشه، چه بسا سویه های بعدی از بیماری زایی یا شدت بیماری بیشتر باشه. خواهش میکنم از فرصت استفاده کنیم و واکسن رو دریافت بکنیم.
معاون برنامه‌ریزی اداره کل دارو و مواد از تامین 2,500,000 واکسن آنفولانزا در کشور خبر داد. به گفته معاون وزیر بهداشت، تزریق واکسن آنفولانزا برای افرادی که سن بالا یا بیماری‌های زمینه‌ای دارند ضروری است.
ایران سابقه 100 ساله در تولید واکسن در منطقه داره، اما دهه اخیر نقطه عطف فناوری واکسن سازی در کشوره. کرونا، آنفولانزا و HPV سه واکسن استراتژیک در صنعت واکسن سازی هستند که حالا ایران در همه آنها حرفهایی برای گفتن داره، به طوری که در ساخت واکسن HPV سومین کشور دنیا و در کرونا جزو معدود کشورهای تولید کننده هستیم. اما یکی از محصولات استراتژیک واکسن در دنیا واکسن آنفولانزا است که تلاش متخصصان کشورمون سال گذشته به ثمر نشست. واکسن آنفولانزای نوترکیب فقط در انحصار آمریکا بود و به دست دانشمندان ایرانی تولید شد. واکسنی که البته سال گذشته با مشکلات و چالش‌های هم مواجه بود. اما مسئولان وزارت بهداشت قول حمایت برای امسال رو دادن و این شرکت هم آمادگی خودش رو برای تولید 1,000,000 دوز واکسن ایرانی در سال جاری اعلام کرده. اسداللهی، فوق تخصص بیماری‌های عفونی:
افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارن حتما باید واکسن آنفولانزا بزنن.
حالا امسال با نزدیک شدن به زمان طلایی واکسیناسیون آنفولانزا، سازمان غذا و دارو میگه 2,500,000 دوز واکسن آنفولانزا تامین میکنه، بخشی از طریق واردات و بخشی از طریق خرید واکسن‌های داخلی. شمالی، معاون برنامه‌ریزی اداره کل دارو سازمان غذا و دارو:
حدود 1,500,000 تاش رو به واکسن‌های خارجی و 1,000,000 دوز رو به واکسن داخلی اختصاص دادیم. واکسن داخلی شهریور ماه طبق تعهدی که دادن 1,000,000 دوز رو تحویل میدن.
در بسیاری از کشورها واکسیناسیون آنفولانزا برای گروه‌های آسیب‌پذیر در برنامه واکسیناسیون ملی گنجانده شده و از اونجا که پیشگیری بهتر از درمانه، در اکثر کشورهای دنیا هزینه کل یا بخشی از این واکسیناسیون از طریق بیمه‌ها پوشش داده میشه. دهقان منشادی، رئیس بیمارستان امام خمینی:
امیدواریم که به خاطر اهمیت این بیماری سازمان‌های مسئول، سازمان‌های بیمه گر، انجمن‌ها، وزارت بهداشت و غیره کمک بکنن که این واکسن بتونه در پوشش بیمه هم قرار بگیره.
رازی آقایی، خبرگزاری صدا و سیما:
نخستین مرکز درمان ناباروری سطح 2 شهرستان‌های استان تهران با هدف تحقق قانون جوانی جمعیت و صیانت از خانواده در بیمارستان شهید مفتح ورامین به بهره برداری رسید. همکارم در گزارش خود با دکتر زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آقای نوشابادی، نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس، و آقای میرزایی، رئیس مجمع خیران سلامت ورامین گفتگو کرده است. بشنوید.
بهره برداری از اولین مرکز ناباروری در بیمارستان شهید مفتح ورامین.
امروز شاهد افتتاح اولین مرکز سطح 2 درمان ناباروری در شهرستان استان تهران در منطقه ورامین هستیم.
مرکزی که تا حد قابل توجهی از مشکلات زوجین رو همینجا حل میکنه.
این مرکز به عنوان یک مرکز اولیه در بحث درمان ناباروری که بالغ بر 70 تا 80 درصد خدمات به زوجین نابارور در همین سطح در واقع قابلیت انجام داره، امروز در ورامین افتتاح شد.
زوجهای عزیز اگر در ادامه درمان مشکلی داشته باشند، وزارت بهداشت مرکزی رو هم برای پشتیبانی در نظر گرفته.
پشتیبانی این مرکز رو برای سطح 3 که پشتیبانی تخصصی تر هست رو به بیمارستان مهدی تهران که اون هم تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی هست سپردیم.
چند وقتی هست که دانشگاه علوم پزشکی تهران قدم‌های خوبی رو در راستای جوانی جمعیت برداشته.
امیدوار هستیم با افتتاح این مرکز در راستای تحقق قانون مترقی جوانی جمعیت و صیانت جمعیت یک گامی رو برداشته باشیم.
در حاشیه این مراسم هم از وضعیت بیمارستان شهر پیشوا از آقای زالی سوال پرسیدیم که اینطور پاسخ داد.
مبالغ مورد نظر در حال شکلی است، انشالله سیوم این ماه مناقصش به پایان میرسه و طبیعتاً از اول شهریور فرایند تجهیز کارگاه و کارهای عمرانش انجام بشه. ما خدمت های رئیس جمهور وعده دادیم که تا پایان سال 1402 اینجا افتتاح بشه.
پروژه‌ای که آقای رئیس جمهور در مورد اون به مردم فرایند زمانی اعلام کرده بود.
ردیف خود ملی هم برای این موضوع در مجلس در واقع مصوب شده و رقمی قابل توجهی است برای شروع کار و با کمکی که آقای رئیس جمهور در سفرشون به این پروژه خواهند کرد، ما انشالله بتونیم به سرعت این پروژه‌ای که مورد نیاز مردم و به عنوان مطالبه اصلی مردم شهرستان پیشواست انشالله عملیات اجرایی شروع کنیم.
این مرکز به گونه ای طراحی شده که بتونه به سایر شهرستان های استان تهران هم خدماتی رو ارائه بده. محمد حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، ورامین.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت شهرداری تهران با مشارکت بخش خصوصی بیمارستان کودکان حکیم را در جنوب تهران افتتاح خواهد کرد. آقای نادری افسود: امیدوارم به زودی با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور مشکلات فنی مربوط به این بیمارستان رفع شود و در هفته وحدت بیمارستان حکیم کار خود را به صورت رسمی آغاز کند.
محضر رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران بازدید داشتیم منطقه 18 و بیمارستان حکیم رو حضور درش پیدا کردیم. شاید دومین لکه بهداشت و درمان در شهر تهران که به صورت مجتمع همه امکانات درش وجود داره، خصوصا با کارویژه کودکان، چون معمولا هم بخش خصوصی در بحث کودکان خیلی سرمایه گذاری نمی کنه و از این حیث خب مهم بود که یک اشتراک، یک شراکتی بین مدیریت شهری شهرداری تهران اتفاق افتاده بود. زمین از شهرداری تهران بود و بخش خصوصی آمده بود ساخته بود. این در کمترین زمان ممکن این ساخت و ساز اتفاق افتاده بود با بهترین کیفیت ها و در آستانه بهره برداری هست. شاید در حدود مثلا اوایل یا اواخر هفته وحدت بعد از در واقع محرم و صفر امکان بهره برداریش هست. اتفاق خوبش اینه که ما در یک نقطه‌ای در جنوب شهر یک مرکزی رو داریم ایجاد می‌کنیم که از کل شهر ممکنه به سمت او مراجعه وجود داشته باشه و حتما خب بالاخره در اولویت خود ساکنین محترم جنوب شهر هستن. بحث کم کردن فاصله شمال و جنوب برای ما طبعا مهم بوده توی این قضیه. از لحاظ دسترسی هم بس مترو به صورت کامل در نظر گرفته شده که هم ایستگاه نزدیک اینجا داشته باشه، بلکه با کمک خود در واقع سرمایه گذاران و اون طرف مشارک قرار شد که یک ایستگاه در درون خود بیمارستان هم وجود داشته باشه برای اینکه راحت بیماران بتونن حمل و نقل بشن و برند و بیاند و استفاده بکنن.
موز منبع خوبی از منیزیم است و میتواند با شل کردن ماهیچه‌ها به خواب راحت شبانه کمک کند. این میوه سرشار از مواد مغذی از جمله منیزیم، پتاسیم، اسیدامینه، تریپتوفان، ویتامین B6، فیبر و کربوهیدرات است و همین مواد مغذی کمک زیادی به بهبود خواب میکند. بنابر اعلام محققان، پتاسیم و منیزیم باعث کاهش فشار خون و آرام شدن گروه‌های عضلانی در نتیجه منجر به خواب راحت و آرام‌تر می‌شود. همچنین موز فرایند هضم را بهبود می‌دهد می‌بخشد، اسیدامینه تریپتوفان یک تنظیم کننده طبیعی خواب است که حتی در برخی از داروهای بیخوابی استفاده می‌شود. و اینکه اخبار رادیو سلامت هر روز ساعت 10، 16 و 22 به آگاهی شما عزیزان میرسد. با تشکر از توجه و همراهیتان تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام پردگار یکتا، شب شما به خیر باشه. سپهر دانش دوشنبه 24 مرداد 1401 رو آغاز میکنه. هماهنگ کننده برنامه برای نظم و ترتیب برنامه کنار هم قرار گرفتن اعضا و اجزای برنامه حمید فروزنده. صدای ما رو درست و دقیق و شفاف اگر میشنوید پیام پیوندی صدا بردار. بخش های کوتاهی در برنامه خواهید شنید که مرجان قندی تهیه کرده. بخشی رو داریم مخصوص داوطلبین شرکت در آزمون دستیاری 100 گام تا رزیدنتی که دکتر کیان در این رابطه صحبت کردن. و تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه مرتضی میلانی. ما هم یک سوال در درس نفرولوژی یا کلیه و مجاری ادراری داریم و هم بحثی داریم در رابطه با شرایط پیوند کلیه که سوال 4 جوابی ما رو دکتر علی غفاری مقدم که دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن و فوق تخصص نفرولوژی طرح خواهند کرد. البته قرار بود که ما در واقع با دانشگاه علوم پزشکی ایلام صحبت کنیم، اما چون طرح کیس جراح زنان بودم و کیس اورژانس پیش آمد، ما با دکتر غفاری مقدم طرح کیس رو خواهیم داشت. همونجور که گفتم سوال این برنامه و همچنین گفتگوی این برنامه در باره درس نفرولوژی کلیه و مجاری ادراری خواهد بود و دکتر علی غفاری مقدم که دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند سوال رو ترخند کرد. آقای دکتر، عرض ادب، شب بخیر خدمت شما و سپاس بابت قبول زحمت.
سلام، من هم سلام دارم خدمت شنوندگان رادیو سلامت، در خدمتتون هستم.
ممنونم، متشکرم. خب دکتر غفاری مقدم، تا اینکه در واقع بخوایم راجع به مباحث مربوط به پیوند کلی با شما صحبت رو شروع کنیم، شما سوال رو مطرح بفرمایید.
بله، چون صحبت ما امشب راجع به پیوند کلی هست، من یه سوالی رو در همین زمینه مطرح میکنم.
بله.
و اون این هستش که از این موارد که در زیستگیم کدومش منع پیونده، یعنی شرایط و فرد داشته باشه ما نمیتونیم پیوند انجام بدیم.
بله.
گزینه الفمون عدم تطابق HLA بین گیرنده و دهنده.
بله.
گزینه دوم داشتن آنتیبادی های از قبل تشکیل شده در پلاسمای گیرنده. دوم داشتن بیماری HIV. چهارم عفونتی که یک ماه قبل درمان شده و کاملا بهبودی پیدا کرده.
بله، بسیار سپاسگزار دکتر غفاری مقدم. آقای دکتر، راجع به این سوال و بالاخره موارد پیوند با شما مفصل در طول برنامه گفتگو خواهیم کرد تا بحث تخصصی رو با شما شروع کنیم. من موقتا خدمت شما شب بخیر میگم دکتر.
خواهش میکنم،
متشکرم، ممنونم از شما. موقتا شب شما بخیر باشه. سوال ما در رابطه با پیوند کلی است که کدوم یکی از این موارد منع پیوند داره. الف، عدم تطابق HLA بین گیرنده و دهنده. ب، داشتن آنتیبادی هایی از قبل تشکیل شده در پلاسمای گیرنده. جیم، داشتن بیماری HIV. و دال هم، عفونتی که یک ماه قبل درمان شده و کاملا بهبودی پیدا کرده. از طریق پیامک 30102 پاسخهای خودتون رو برای ما ارسال کنید. ۲۲:۱۸ سپهر دانش رو میشنوید و دعوت میکنم اکنون کنکاش رو بشنم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل میشود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت همکاران و شنوندگان محترم. من دکتر مهاجر تهرانی هستم، فوق تخصص قدرت و مقدس. هایپر لیپیدمی به انواع مختلفی تقسیم میشه. اگر توجه بکنیم به حافول هایی که به صورت منتشر در پوست بیمار وجود داره و تریگلیسیرید خیلی بالا یک نوعی از هایپرلیپیدمی رو برای ما مشخص میکنه که باعث مسئله میشه. هایپرلیپیدمی انواع مختلف داره، در بعضی از انواع اون تریگلیسیرید بالاست، به تنهایی بعضی از اونها کلسترول به تنهایی بالاست، مثل فامیلیال هایپرکلسترولمی که به علل مکانیزم‌های مختلف میتونه ایجاد بشه. بعضی از انواع هستش که هر دو بالاست، یعنی هم کلسترول و هم تریگلیسیرید بالاست، مثل فامیلیال کمباین هایپرلیپیدمیا. بیماری که بحث ما هست امروز فقط تریگلیسیرید به مقدار قابل توجهی بالاست، 12,000، و این در حقیقت مبتلا به تایپ 5 هایپرلیپیدمی هست و هم تایپ 5 هم تایپ 1 میتونه این حالت رو ایجاد بکنه به علت فامیلیال هایپرتریگلیسیریدمیا، در حقیقت هایپرکیلومیکرونمیا این حالت ایجاد میشه، یعنی کیلومیکرون خون اینها به شدت بالاست و اینها مستعد درد شکم و پانکراتیت به دنبال اون هستند. سریعا باید که ما تریگلیسیرید رو کاهش بدیم، اگر نه اینها مستعد پانکراتیت و عوارض اون خواهد بود. عارضه پوستی هم که بیمار پیدا کرده در حقیقت اراپتیو گزانتوما هست که معمولا با درمان هایپر تی جی بعد از مدتی برطرف میشه. در حقیقت کافیه که ما این بیماران رو رژیم لو فت دایت بهشون بدیم و همراه با انسولین که در درمان دیکیش بیمار استفاده میشه ازش، انسولین وریدی، بعد از مدتی سریعا تریگلیسیرید کاهش پیدا میکنه و خطر پانکراتیت مرتفع میشه. حتی اگر بیمار دیابتی هم نبود و مبتلا به فامیلیال هایپرکیلومیکرونمیا بود، لازم هستش که علاوه بر امپیو کردن بیمار و دادن سروم به همراه انسولین، ما سطح تریگلیسیرید خون رو سریع پایین بیاریم تا از این عارضه جلوگیری بکنیم و حتی درمانش هم میتونه باشه. یعنی حتی اگر بیمار مبتلا به پانکراتیت هم شده باشه، میتونیم از طریق این مسئله با امپیو کردن و دادن مایعات به مقدار لازم از طریق سروم این مسئله بهبودی پیدا کنه. از لحاظ ژنتیک هم دو فرم در فامیلیال هایپرکیلومترونمیا میتونه به علت فامیلیال آپوسیتو دفیشنسی باشه یا لیپوپروتئین لیپاز دفیشنسی. اینها مستعد تریگلیسیریدهای بسیار بالا هستند، خصوصا اگر بیمار دیابتی هم باشه مسئله رو تشدید بکنه یا بعضی از داروها هم میتونن این مسئله رو تشدید بکنن. از علائم پوستی هایپرلیپیدمی ممکنه که انواع دیگری هم وجود داشته باشه، مثل تندون گزانتوما که ضایعات پوستی به صورت پاپولهای بدون درد در نواحی مفاصل اکستنسور مفاصل میتونه وجود داشته باشه که بهش تندون گزانتوما میگن، که به علت فامیلیال هایپرسترولمیا ایجاد میشه. این افراد مستعد بیماری های قلبی عروقی هستن، یعنی در سنین پایین ممکنه که دچار آتروسکلروز و کورونری آرتری دیزیز بشن که لازم هست که با درمان دارویی علاوه بر استاتین ها و داروهای دیگه سریعا کلسترول رو پایین بیاریم و درمان طولانی مدته. در مرحله قبل هم که فامیلیال هایپر کیلومیکرونمیا باعث این مسئله شده بود، درمانش ممکنه که بعد از اینکه با امپیو کردن و سروم و انسولین و در نهایت ممکنه که لازم باشه از فیبرات ها استفاده بکنیم، مثل فنوفیبرات، مثل جن فیبروزید، که تریگلیسیرید رو پایین نگه داریم و رژیم لو فت دایت به بیمار داده بشه. اگر بیماری بود که هایپرلیپیدمی داشت و هم کلسترول و هم تریگلیسیرید بالا بود و هیچ کدوم از این علائم پوستی رو نداشت، یعنی هیچ کدوم از این ازانتوما رو نداشت، احتمالاً مبتلا به فامیلیال کمباین هایپرلیپیدمیا هست که اینها هم مستعد بیماری های قلبی عروقی هستند و فرم شایعی هم هست که با استفاده از استاتین ها ممکنه که لازم باشه که تحت درمان قرار بگیرن. انواع دیگر هایپرلیپیدمی هم هست، مثل فامیلیال آپو ای دفیشنسی که ممکنه که با تایپ 3 هایپرلیپیدمیا بشه و اینها ضایعات زرد رنگ در خطوط کف دستشون دارن که اینها مستعد بیماری های عروق محیطی هستن و همچنین مستعد بیماری های قلبی عروقی میتونن باشن. مستعد کردن.
خب بعد از شنیدن بخش کنکاش و صحبت های دکتر مهاجری تهرانی، سوالی برنامه سپهر دانش که کدومی که از این موارد، موارد منع پیوند الف، عدم تطابق چله بین گیرنده و دهنده، به داشتن آنتیبادی هایی که از قبل تشکیل شده در پلاسمای گیرنده، جیم داشتن بیماری HIV و دال عفونتی که ماه قبل درمان شده و کاملا بهبودی پیدا کرده 3102 و پاسخهایی که شما برای ما ارسال کردید از طریق سامانه پیامک. آسیابی از نازیاباد، گزینه اول عدم تطابق چله بین گیرنده و دهنده. بهنام اعتزادی از اصفهان، گزینه اول عدم تطابق چله بین گیرنده و دهنده. پور سفیر از شهر ری، گزینه اول عدم تطابق چله بین گیرنده و دهنده. آقای حشمت از تهران، گزینه 4 عفونتی که یک ماه قبل درمان شده و کاملا بهبودی پیدا کرده. و اما آقای فرهاد، گزینه 4 عفونتی که یک ماه قبل درمان شده و کاملا بهبود پیدا کرده. شب شما بخیر باشه. سپهر دانش دوشنبه شب رو میشنوید 24 مرداد ماه 1401، 22:28 دقیقه، و شبی آرام برای شما آرزو میکنیم.
هم خانه من شو ساعتی